بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ومن أدلة الرشاد، یکی از درخواست‌های مهمی که در دعای نورانی مکارم الاخلاق مطرح شده این است که خداوند به انسان توفیق بدهد راهنمای مردم به سوی حق باشه، دلیل رشاد باشه. من ادلت رشاد، برای تبیین این فراز توجه به چند نکته مهمه. نکته اول این که دلیل رشاد بودن، مرشد خلق بودن، راهنمای مردم بودن، این یک فضیلت در کنار اهل صداد می‌فرماید و من ادلت رشاد، خدای من رو دلیل و راهنمای راه خود برای مردم. در واقع همه روایاتی که درباره فضیلت علم و عالم آمده میتواند توضیح این فراز باشد. که یه روایت اینجا میخونم از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، فرماید اینجا شیخ طوسی در عمادی نقل میکنند: اذا کان یوم القیامه وزن مداد العلماء به دماء شهدا، در روز قیامت هنگام رسیدگی به اعمال مرکب قلم عالمان دین با خون شهدا سنجیده می شود. مداد معنی اون مرکبه، بعضی از روایات حبر داره. اون مرکبی که سابقا با اون می زدن قلم رو در مرکب و بعد می نوشتن، حالا به حسب زمان ممکنه فهم کنه، یعنی اون چیزی که علم آدم رو منتقل به دیگران می کند، اون مرکب، اون ارزشش چیه؟ این با هم دیگه وقتی سنجیدن فیرج مداد العلماء علی دماغش، با خون کسانی که در جبهه جنگیدن اینا رو با هم دیگه می سنجن، این مرکب بر اون خون ترجیح سنگین تر می شود، یعنی ارزش بیشتری داره. خب چرا؟ دلیل این که این مرکب بر اون خون فضیلت برتر است چیست؟ دلیلش این است که یه کمی دقت بشه خیلی روشنه. این مرکب منتقل می کند دین و اسلام و سخن خدا رو به آیندگان، یعنی هر وسیله ای که، حالا ممکنه این وسیله الان ضبط صوت بشه هر زمانی به اختزای خودش، ولی هیچ چیزی هنوز جای نوشته رو نگرفته. همین روایتی من الان دارم برای شما میخونم، این در حقیقت یه مرکبی است روی کاغذ و به ما رسیده دیگه. این در روایت دیگری دارد که رسول گرامی میفرمود که خدمت معظم در آخر زمان افرادی که ایمان من میآورن که منو ندیدن، اونها بیشتر از شما ها مسلمان های صدر اسلام هم بهش دارن. چرا؟ بگه آمنو به سواد علا و یاد اون مرکب میهن مرکب میهن. روایات اگر نبودن در دست ما، اگر این سخن علما نبود، کسی ننوشتی که از زمان پیغمبر تأکید میکنه بر نوشتن، در روایات مکرری داریم که بنویسید نوشته. یه وقتی در آدم روی من از آتبه بحجت رو دیدم، ایشون فرمودن که نمیدانی آقا، یعنی آقا را من اضافه کرد، نمیدانی یک چیه نوشته در اینجا چقدر ارزش دارد. من فرمود نمیدانی این یک نوشته یعنی خیلی مهمه، همین که چیزی می نویسی و منتقل به مردم می نویسی، نمیدونی چقدر این در این آدم ارزش دارد. در حال این نوشته هایی که معارف دین رو منتقل می کند، این ارزش اگر شهیدم شهید شده به غیر این مرکبه، یعنی اگر این مرکب نبود اون خون شهید هم نبود. یعنی در واقع شهادت محصول علم علما و انتقال معارف دین توسط علما به جامعه. صلوات الله مسئله 22. لا یجب علی النساء لبس ثوب الاحرام فیجوز لهن الاحرام فی ثوبهن المخیط. خانم ها لازم نیست که رداء و ازار که ثوبه الاحرام هست بپوشن، بلکه همون در همون لباس معمولی خودشون اگر احرام ببندن صحیح. به عبارت دیگر لباس احرام خانم ها همون لباس معمولی خودشون. یه جمله از مسئله قبل اینجا من یادداشت کردم مونده بود و اون رو بگیم بعد این مسئله رو توضیح بدم. ما در اونجا گفتیم که مسئله بیشه یاد کردیم که اگر لنگ شفاف باشه، نازک باشه، ازار این اشکال داره، نمیشود در ازار رقیق و نازک و بدن نما احرام بست. دلیلش روشنه، چون حاکی از عورت و حرام. اما دوش حوله چی؟ حوله احرام چی؟ فرمودن حوله احرام نه، ایشون گفتن اولا این است که نازک نباشه. آیا خوبی میفرمون احتیاط این است این که همون کلمه اولا بهتره، چون ما هیچ دلیل نداریم که مثلا رداء چی باشه؟ ساتر باشه، بدن نما نباشه. فقط باید صدق کند این که رداء هست. حالا ممکن یه عبای خواهی کسی یه پارچه عبای خواهشه رو بندازه رو دوشش و این با همین لنگش حساب بشه، دوخته هم البته نباشه دیگه، این بشه لنگ، این اشکال نداره. ولی اگر چیزی باشه که رداء دیگه بهش صدق نکنه اونجا دیگه نمیشه. ولی دلیلی بر احتیاط هم نداریم، صدق باید برای صدق سرکر هم اولاست هم هر تو امام. حالا از نظر امام و بسیاری از فقها ها خانوم ها نباس لباس احرام بپوشن، لازم نیست لباس احرام بپوشن، وجوب نداره. حالا اگر کسی که خانومی هم آمد یه لنگ و یک ردایی هم گذاشت اشکالی نداره، فرض اینکه مثلا لباساشو پوشید، یه لنگ هم روی لباساش یا زیر لباساش پوشید، یک ردایی هم روی دوشش انداخت، اشکال هایی هم واجب نیست. آقای خویی هم در جلد 28 این مثل خود آقای خویی به جای قربه ما مسائل دیگه در چیز هست عبارت آقای خویی هم میکنیم. ایشون دارن که میفرمونن صفحه 6 رو مسئله 195 یختص و وجوب و لبس الازار و ردا به رجال دون النساء فیجوز لهن ان یحرمن فی البستهن العادیه الا ان تكون واجبه لشرایط المقدمه. اون شرایطی که لباس احرام گفتیم این شرایط شده در همه لباس عادی میتونن محرم بشن. در مناسک هم صفحه 37 مناسک امام اینجا مسئله 277 میفرماید دو جامعی که زشت شد باید محرم بپوشد مخصوص به مرد است، ولی زن میتواند در لباس خودش به هر نحو که هست محرم شاید چه دوخته باشد یا نباشد و دی حدی محضر باشد. خب اینجا اکثر فقها ها قائل به عدم وجوب هست، ولی چند بعد تعداد قابل توجهی از فقها هم احتیاط واجب کردن، اصلا ندیدم فتوا کسی داده باشه، ولی چند افرادی مثل آقای محقق داماد اون پدر و پسر و آقای صبحانی هم از معاصرین فعلی و آقای فاضل آتول فاضل فانجره اینا همه میگن خانومان باید لباس احرام بپوشن احتیاط واجب. این که قول معطل اینجا میشیم برای اینکه آقایون جدی قائل به اینکه خانوم هم لباس احرام بپوشن هست. فتوا ندیدم ولی این احتیاط واجب واجب هم باز بخونم دیگه، یعنی با لباس احرام باز بخونم. صاحب مثلا عبارت آقای فاضل این است بعد استدلال هایی که میکنن حالا اینجا میخونیم، یعنی فرد مسئلتون مشیرتون جدن ول احرات لنسا لبس و صوبین ایزن لباس احرام زیر لباس هاشون بخونم و احرام میخوان لباس های خودشون اول لباس احرام بپوشن بعد تو ذهنم هست آیت الله گلپایگانی هم احتیاط می‌کردن اینجا. خب حالا دلیل عدم وجوب چیه؟ دلیل وجوب چیه؟ اولین کسی که شاید حالا در این منابعی که وجود داره ما دیدیم در این باره صحبت کرده مرحوم صاحب حدائقه صفحه بهرانی جلد 19 صفحه 75 4 آوردید از سالس اونجایی که علامت داشتن این کتاب حداره لبس و صوبای الاحرام لرجل دو لباس احرام اختصاص به چی داره؟ مرد. و وجوبه اتفاقیون بین اصحاب قال فی المنتها انا لا نعلم فیه خلافا. حالا این دقت کنید یادتون باشه ایشون از منتها نقل میکنه که دو لباس احرام پوشیدن برای مرد اجماعی هستش، منتها هم میگه خلاف از اون هم نقل میکنه، هم میگه این واجبه بر مردم بود از منتها هم استدلال تا حالا عکس بینیم یکی بیام از عکس شده. خب صاحب جواهر هم حالا این مهمش این که آقای صاحب با این که اخباری هست اینجور میگه جمع بین دوارات اینجور یا استنباطش از روایت دقیق‌تر این استنباطش از روایت. آی صاحب جواهر صفحه 5 ایشون هم اینطور میفهمه همونجا علامت گذاشتم ان الظاهر جواهر جلد 19 صفحه 78 بعض از جواهران جلد 18 صفحه 244 می‌فرماید ثم ان الظاهر عدم وجود و لبس ثوبین به خصوص احرام للامرأة تحت ثیابها، چون میگه ظاهرا واجب نیست. و این احتمله بعض الافاضل، بعض از فضلان تو پایشه میگه ما نفهمیدیم که کیه یا همچی کسی رو پیدا نکردیم، معلوم شد تا اون روز کسی نبوده چنین احتیاط ما. بعض جعله احبت، این احتیاط واجب کرده که لباسه را لیکن اقوام و عرف چرا خصوصا بعد عدم شمول نصوص سابقه در اناس الا به قاعده اشتراک، نصوص سابقه اگر قاعده اشتراک ما قبول کردیم گفتیم همه احکام زنامت یکی هستن، خب این نصوص، این نصوص هم شامل اینجا میشه، ولی اگر قبول نکردیم نمیشه. علت یخرج انها اونا به ظاهر نص و فتوا، ما به ظاهر نص و فتوا هم فتوای علما اختصاص فهمیده میشه هم نص اختصاص فهمیده میشه. این ادعایی که صاحب جواهر بله یعنی مشتاق نیست به چه دلیلی، به دلیلی که نص فتوا ظاهرشون که اختصاص به مرد. خب اینجا حالا پس استدلال این آقایون، بعد ما البته استدلالی دیگه هم داریم که بعدا عرض میکنیم. حالا استدلال این آقایون اینی بود که خوندیم، اولین کسی که فی ما نعلم در این معاصری اینجا اشکال کرده به صاحب جواهر، حرف صاحب جواهر رو نقل کرده اشکال کرده به صاحب جواهر، مرحوم سید محمد محقق داماد، یعنی پدر این آقای سید علی و خود ایشون هم از پدرش گرفته این هر حرفی که میزنه. خیلی از فرمایشات ایشون در کتاب حج از همون چیزی که از کتابی است که آقای پدرش فرموده و آقای آمولی هم جوادی آمولی ایشون هم تغییرات رو نوشته، این جلد دوم تغییرات حج آقای، چون از آقای آمولی از شاگردای آقای سید محمد محقق داماد. خب ایشون
پدرش
همین آقای داماد، بله پدر سید محمد، این سید علی. خب حالا ما این حرف چیز رو میخونیم که همونه، ولی که این تنظیم بهتری داره، فرزندشون میخونیم تای دو شریعه میخونیم صفحه 7 سطح آخر. ایشون بعد از اینکه حرف صاحب جواهر رو نقل میکنه چند تا اشکال میکنه به صاحب جواهر، یعنی آقای پدر ایشون هم همین رو تکرار میکنه، چه از جنگ خلاصش کرده فرموشه پدرشون. اول حرف صاحب جواهر رو براتون خوندیم نقل میکنه، بعد میگه یلا هزا هلی، اولا از اصحاب جواهر و اصحاب هدایه رو نرم میکنه، بعد میگه اولا اشکال اول الحکم وجوب لبس ثوبین قد جعل فی اداد ملیه و تلویه مع وضوح عدم اختصاص ما. اولین اشکال اول این است که در فتاوا حکم به وجوب لبس ثوبین رو سومین واجب احرام میکنستن، گفتن اول چیه؟ اولین واجب احرام نیت، دومش تلبیه، سومش لبس ثوبین. خب اینجا دیگه نمیدن تفسیر بدن، استدلال اولشون این استدلال خیلی ضعیف. چرا؟ چون خود امام همین رو گفت، بعدم اینجا آمده میگه که چی؟ اینجا میگه اختصاص به خانم‌ها داره، مردا داره. لفظ صوبه نیست. امام یکی از همین اگه بخوند یادتون باشه فرموشه امام اصالس لفظ صوبه این بود. اگه بخوندیدم دوری نگاه کنید
روایت همینطور به ترکیب
خب مقام مزایین شدن بله اطلاقی بشه. حالا عرض میکنم ببینید تحضیر مسئله بعد از مسئله 15 میگه که امام میتواند اصالت مردم لبت و صحبه این بعد از تجربه اینجا میگه اصلا اسم مردم زنم نمیاده. بعد اینجا اومده پایین درش هم میگه اختصاص به چی داره و سایر هم میسن این دلیل نمیشه. ثانیا فی المنتها این عبارت یه نکته دقیق عرض میکنم برای مطالعات که آیون دارن نه که اهل دقت هستن. هر وقت از جایی میبینید کسی چیزی نقل کرد حتما مراجعه به اصل بکنید و بارها عرض کردن. اون وقت آدم میفهمه که اینایی که با از واسطه نقل کردن اینها اشتباه کردن و انسان تو اشتباه میبینید. چون میگه قال فی المنتها در صورتی منتها رو آقای صاحب هدایت میشه استدلال کرد اون طرف رو توجه کردید برای اینکه اختصاص به مرد داره ایشون استدلال میکنه نشی عکس
جسته
نه خواهی محطر هم پدر هم بزن قال فی المنتها مسئلتون احرام المرأة احرام الرجل الا فی شیئین احد ما رفع و صوت به تلویه فقط تقدم استفاده و اخبار مرد در بیش به بلند میگه زن یواش میگه و ثانیه را لبس المخیر دهون نفع نهو جاری این دوتا استفاده و لم یستثن صوبای احرام میگه فرقش فقط دو تاست. چون استثناء کرده پس معلوم میشه که ایشون هم نه عبارتش این چیز نیست اختصاص به مرد نه چون استثناء کرده دیگه پس معلومه که لفظ صوبه این جزء مستثنیات نیست. حالا بعد عبارت آره مختلف و فی المختلفه عن ابن جنید ما یشهد له ایشون هم یه چیز داری که یواهی من وقت تسنا اونا که امورن من قاید تل اشتراک لیسا صوبان احرام من ها باز عبارت به اونا استناد بکنه و فیل مستند مستند نراغی احرام المرأة و رجل علی السبا اجماعا و یستثنا من المصافات من المصافات امور اون ذکرت فی موازه ها من ترتی از رأس و لبس المخاید این سه تا چیز هم باز ایشون اضافه کرده اون دوتا گفت سه تا ایشون میگه ترتی از رأس و لبس المخاید این تو تذبیر یه نهی بود و دم یک دست به صوبه یه احرام چرا غلط بله این زلالت. خب پس این از سه تا کتاب نرف کرد که چون استثناء کردن ما نمیتونیم بگیم آیون اینجوری میگه. حالا ما میریم خود منتها رو میبینیم خود این کتاب رو میبینیم بله منتها صفحه 10 این حرفی که آقای محفظ بهشون استناد کردن اینجاست مسئلتون سطح چهار احرام المرأته که احرام رجل الا فی شیئین احد ما رفت صورت به تربیه و حد تغذر اسمی همین که ایشون گفتن و ثانی لفظ المخیر دهون نه مخیر دهون نه به انهو جاره میگه چون استثناء نکرده پس اینجا ایشون نمیخواد بگه که لازم خب اینجا جاش نبوده که اینو بگه آقای یه چیز به اینجا استناد کرده شیخ به یه جای دیگه استناد کرده به کجا استناد کرده صفحه بعدی شده
ایشون
میگه میجون میگه چون استثناء کرده پس من میشه اونم میگیره این استناد غلطه مقابله
بین مخیط و غیر مخیط
نه اصلا میگه هر کدوم اون دو تا استثناء کرده اون سه تا استثناء کرده اصلا جای استثناء اینجا نیست آیه چیز به اینجا چهروسو میگه که به لبس و طوبه واجبون فقط اجمع علما کافه علا تحریم لبس للمحرم نمیگه للمحرمه فاذا اراد الاحرام وجد وجب نزع نزع ثياب شو که لباس صبح احرام اصلا با زن که واجب نیست لباسش در بین و زن میگه اونجا لولخ بشو لباس احرام بپوشون. این همه داره معلومه محرمه رو نمیگه. بعدم اینجا آخر صفحه بعد بیا تا اونجا که میاد میگه که صفحه خط سطر چهارم صفحه بعد و لا نعلم فی ذلک خلافا. این ادعای این شیخ یوسف بهرانی به اینجا استدلال میکنه، به اینجا درست تره تا ببین به اونجا استدلال کنه، چون استثناء کردن ممکن یکی دو تا استثناء کنه، یکی سه تا استثناء کنه، دلیل نمیشه که. و اما مستند خیلی عجیب تره چیز مختلف. حالا مختلف بکن تا برسیم مستند. مختلف صفحه بعد 13 نه عبارت خود کتاب. ببینید این آقای معقبی آخرش به و کلام، یعنی قبل از مسئله 50 سه سطح بالاتر و کلام و ابن عقیل یشعر به مقاله و شیخ فانه قال و المرأت فی الاحرام کالرجل الا انها تخفض صوتها بالتلبیه و لها ان تلبس القناع و الدر و الخمار و سراویل و خفته. شو میگه سرد میگه ابن عقیل کلامش مشعره به کلام شیخه جامعه میخونه میشه میگه مرئه مثل رجل در احرام مگه اینکه استثناءی داره؟ میگه چون نگفته مثل چون اینجا گفته معلوم که اونجور نه اینطور اصلا مسئله چنون اینه منع الشیخ به نهایه بالا رو ببینید مسئله چنون منع الشیخ به نهایه بر مرسول من جواز لبس مرئه المخی اصلا گفته مخی تا نمیتونه شیخ گفته نمیتونه اصلا میگه جایز نیست مخی بپوشه و جوزه ابن اکثر الاحساب و هو الحق. ایشون این میگه بعد میگه کلام ابی عقیل هم اشاره به این داره. اصلا چه ربطی داره که بخواد بگه بخواد بگه بعد زنها جایز اصلا هیچ ربطی به اصلا داره هیچ چیز دیگه است. اما مستعد که از همه عجیبتر صفحه بلده این مستعد جلد 11 صفحه 335 المسئله تو سادسه المرأة و رجل على سبا اجماعا یه چیزی رو احرام ولی قوله فی سید ابن عبارف احرام حائض و تفنه و کمال یستهاد محرم. این میگه اینجا بعد میگه یستثنا من المصابات امور ذکر از فی مواضع یه سلسله فرق استثنایی داره من تغطیت رأس و لبس مخی و تزدیل و غیرها رو آخه محسق نمیاده و غیرها یعنی این اسم استثنا شده و لبس الحدیث هم آمد که به حساب هست میدید توی عبارتی که ما از صفحه چیزی بیاریم صفحه 8 بیاریم و فی المسند تا تزدیل رو میاره بعد و غیرها شد دیگه نمیگه غیرها شد هم که گفته دیگه. بنابراین این استدلال به نظر ما درست نیست.
نقطه
بود داشت نقطه بود داشت میکنیم هست ولی یه غیرها اصلا میگه غیرها یعنی بازم استدلال داره رو کرد فی موازه ها اینجا نیست در جای خودشه. برداشت
شیخ
یوسف خود صاحب جواهر هم همینو میگه صاحب جوابه نواش حرفش اینجا خیلی پرسه. خب یه چیز دیگه استدلالی که آیون میکنن همین آیه داماد میفرماین چه از پدر به عنوان شاهد در ایمانه بده ایشون به عنوان دلیل ذکر میکنه چند تا روایته جلد 12 صفحه 399 باب 48 باب وجوب احرام علی الحائض کما یحرم یحرم غیرها به غیر لکن غیر ساعتن که حالا اینجا اون کار نداریم. روایت 2 محمد بن یحیی احمد بن محمد عن ابن فضال این فتحی سقف و همجرد روایت موثق است عن موسی بن یعنی هم باز فتحی سقف موسی بن دوات مؤثر است. ان ان الحائض تريد الاحرام تغتسل و تصفر و تحشیب خرسف، یعنی اون قسمتی از بدن که خون میاد اون رو خلاصه میبنده که بقیه بدنش آلوده نشه، و تلبس صوباً دون ثیاب احرام ها، روشم یه لباسی غیر از لباس احرامش میپوشه. یعنی چی؟ یعنی اونجا یه لباسی میشه که خود لباس احرام خونی نشه. راجعه کردید؟ میگه اول یه جوری بدن خودش رو بپوشونه که خون بیرون نزنه موقع چیز کردن، بعد یه صوب اون زیر لباسی اون زیر میپوشه و لباس احرام رو روش میپوشه، بعد میگه تستقبل و قبله تدخل المسجد تهل و بالحج، بعد لبش میگه. خب اینه استدلال کردن به این که ثیاب احرام لباس احرام یعنی همون دو صوب احرام. ما میگیم نه، لباس احرام یعنی همون لباس مخیطی که میپوشه، چون بعد چون های خوشمون لباس احرام. نگفته صوب بیل احرام که، گفته که ثیاب احرام، ثیاب احرامش هم روایت دیگه که استدلال کردن روایت سوم، این علی ابن حکم باقفی سقط، محمد ابن زیاد هم که محمد ابن زیاد هم ابن عبی عمیره، بعد اون مشایخ سلاسه هست، این روایت محسر هست چون علی ابن حکم وفقی باقفی سقط. و خدمتتون عرض کنم که میگه سؤل عن امرأة هاز از وحی تورید و احرام فتت موز، موقع احرام عادت میشه تحت تصل و تحت شید خرسوم، این همون و تلبس ثیاب از احرام و تحرم و تحرم و ازا کان لک خلعت ها و لبست ثیاب هل اخرى حتی تحت خود. میگه وقتی که شب شد اون لباسشو در میاره لباس دیگه ای تنش میکنه، یعنی شب که ممکنه آلوده بشه در میاره تا حتی تحت خود، تا اینکه مثلا یعنی نجس نشه. این ثیاب احرام این نمیگه صوبه یه احرام، یه ثیاب احرام، ثیاب احرام همون لباسش. یا روایت چهار، این روایت صحیح هست، این حائض تحرم بهیه حائض، این همونه کما تصنع المحرمه ولا تصدی، که بالاخره لباس احرام زن همان است که میپوشد، نمیگه صوبه یه احرام، میگه ثیاب. خب این فرمایشاتی که استدلال ها اجمالا جوابش هم گفتیم، ولی که حالا ما هم اشکال و هم استدلالی که آیون کردن برای اینکه لازم نیست، یعنی به نظر ما نظریه مختار این است که لازم نیست که زن نه احتیاط هم نداره که زن دو تا لباس احرام هم دو، اصلا مسخره است که، یعنی واقعا هم از فراسابی یکی مثلا لباس یه لنگ یه چیزی هم ببنده به کمرش، یعنی چی؟ مثلا الان معمولا نیست دیگه، یعنی چی مثلا یاد یعنی لباس احرام زیرش بپوشه.
مثلا خود من جدایی از اون دوتا لنگش که رایت میکنه مخیط نباشه، میتونه لباس سوم بپوشه که مخیط باشه و اون دوتا لباس احرامش نباشه؟
مخیط نباشه میتونه، اشکال نداره، اشکالی نداره، ولی که از واجب نیست.
مرد
نه نه نمیست
لباس احرامشو پوشید باید تا تکشو رایت کرد،
خب
این لباس سوم همینطوری میخواد بپوشه میتونه؟
آره اون وقتی از مثلا سوم چهارم حالی باید شرایط داشته باشه، پاک باشه مخیط هم نباشه. خب پس اشکالی که ما به این حرف آقای داریم، یکی این که استدلال به اون چه در منتها مختلف مستند اومد صحیح نیست که توضیح دادیم. ایشون یه پاسخی هم به آقای خویی داده، آقای خویی استدلال شده میبینید، بعد پاسخ آقای داماد یعنی پسر آقای خویی در این صفحه چشم جلد 28 موضوع می‌فرماید زیل همون مسئله که خودشون و الذی لا ینبغی ریفیه ان المرأة لا یجوز لها الاحرام عاریتا، یا باشه لخ بشه و محرم بشه. و این امنت من النظر، هرچند یه جور خلوتی باشه. بل الواجب علیها الاحرام فی الثياب لما یستقر من الروایات المتواتره وجوب اصل لفظ علیها، وجوب اصل لفظ علیها و عدم و جواز احرامها عاریتن. بله، کذبایات الوارده فی لفظ حدید ممزوج اول خالص اول مخیل. حالا میخواد یه رواچم و روایات الوارده فی احرام الحوایج. مثلا حالا یه رواچ بخونیم، همین که ایشون میگه صفحه 366 رو بیاریم. همین این روایت آخرتر میکنیم اجازه بیدیم. حالا این روایت چون بعد در ادامه بحث میکنیم الان نمیکنیم، بذاری جای خودش بکنیم.
دو تا مطلب دارم میگه به روایت
چیز
دیگه عدم جواز احرام ها آره
لخ بشه
روایت هم چیزی نداریم.
حالا بذاری میرسیم دیگه روایت من الان دیان دیم در ادامه بحث میکنیم. اما وجوب لبس خصوص صوبیت احرام الازابره فلم یثبت فی حقها، فلم یثبت فی دلیلی نده لان مستند وجوب احد و امره. دو تا میتونه دلیل باشه، اما قاعده الاشتراک و اما نصوص الوارده فی احرام الحایض. همین خوندید و شیء منها لا یداره عرض وجود. اما القاعده فلا تجلیف امثال المقام الازم یحترم اختراک ها بریده. هر جا که احتمال بود قاعده اشتراک نمیتونیم ما به قاعده اشتراک، چون که چیزی هم نمیتونیم یه قاعده است که مشتری، نه احتمال دیگه آمد نمیشه. و اما نصوص الوارده فی الحایض فمقتضا وجوب اصل ثياب علیها و عدم جواز احرام ها عاریتا لا وجوب صوبیت احرام. میگه عاری نباش لباس بپوش، این که میگه که خودتو چیز کن خونی نشه و چی کن بعد برو لب بهش بگو، یعنی لخت نشد، لخت نمیخواد بشه. بله دیگه میگه این کارا رو بکن بعد لب بهش بگو دیگه. همین لباس که الان خوندیم همین بود دیگه.
نهی بر آری بودش که
نداره، نه خود این که نمیگه، میگه که این کارا
رو بکن،
نه بعدم میگه بعدش احرام بر. ببینید
دوارت
نه 399 بیاری الان ببینید، میگه سوال کردن روایت دوم نگاه کنید 399 بودی همین روایتی داشت. الحائض تریب الاحرام تقتصد تستستش به خود رو و تلبس صوبن دونه فی احرام و تستقبل رو برای تقبل رو تویل رو بلحر، یعنی اول نکار رو انجام میده بعد میده. این نه میگه میگه بعد بعدش دی مورد احرام بود، یعنی آری نشود، یعنی کارا رو بکن که تو عدم خون به لباس احرام نزنه بعد
مفهومن.
بله ظاهر این مقتضاها وجوب اصل ها لا وجود صوبه چیز گفته صوب هم تو که استفاده کردن صوبه احرام نیست
صوب.
آره آیه محقق اشکال میکنه. آره اشکال دیگه وقت تمام شد، میشه اشکالشون رو بعد ایشون به حرف آقای خویش کنید. سلام.